بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و خالف الشیخ و جماعتون فی حما فشترتو تصاب المال المحال بهی و علیه جنسن و وصفن. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته دو صورت رو عرض کردیم حوالش صحیحه. یک صورتی که آقای محیل محتال رو حواله به غیر جنس حق بدهد، محتال مثلا دینار طلبکاره، ما او رو حواله بدیم که بره از محالون علیه درهم بگیره. یا به عکس صورت دوم، اونجایی که محتال دینار طلبکاره و ما او رو حواله میدیم به محالون علیه که بره دینار دریافت کنه، اما محالون علیه به ما درهم بدهکاره. خب اینجا طبیعتاً اونی که میخواد عرض کنم خلاف اونچه که بدهکار است یا طلبکار است بدهد یا بگیرد، او باید راضی باشه. اینو در جلسه گذشته عرض کردیم، هر دو حواله صحیح هست و مشکلی نداره با رضایت اون فرد. مرحوم شیخ طوسی، دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی اینجا در هر دو صورت مخالفت کرده، یعنی فرموده این دو حواله صحیح نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، جناب شیخ طوسی شرط می کند که محالون به و محالون علیه، البته مال محالون علیه، این دوتا جنسن و وصفن باید یکی باشه. یعنی طلبی که محتال از محیل دارد و طلبی که محیل از محالون علی داره، ها، اینا باید جنسن و وصفن یکی باشه. اگر جنسن یا وصفن یا جنسن و وصفن متفاوت باشد، این حواله رو ایشون صحیح نمیدونه. چرا؟ ایشون میدونه چه حرفش چیه. ایشون میفرماید حواله انتقال ذمه به ذمه است، یعنی یک مال از ذمه محیل برداشته می شود و می افته به ذمه آقای محالون علیه، و لذا اگر مافی ذمه محیل با مافی ذمه محالون علیه متفاوت باشه، این انتقال انگار ایشون می خواد بگه صورت نمی گیره. فرقی هم نمی کنه که ما استیفاء بدانیم حواله را یا اعتیاض. آخه جلسه گذشته عرض می کردیم یک اختلافی در ماهیت حواله وجود داره که بعضی ها گفتن استیفاء، بعضی ها گفتن اعتیاضه. ایشون می فرماید اگر استیفاء دین باشد حواله، در واقع محتال تو استیفاء به منزله کسیست که طلب خودش رو دریافت کرده از یک طرف، یعنی از محیل طلبش رو دریافت کرده و همون طلب رو داره میده به آقای محالون علیه به امان قرض. وقتی میگیم استیفائه، حواله استیفائه، معناش این است که محتال پولش رو دریافت کرده دیگه، استیفا کرده، فقط الان پول به دستش نرسیده، انگار افتاده گردن محالون علیه، انگار از یه طرف طلبشو دریافت کرده به طرف دیگه چکار کرده؟ قرض داده. خب چطور میشه من درهم از این آقا دریافت بکنم به این طرف دینار قرض بدم و حالی که پولی هم دستم نرسیده؟ ولذا اگر استیفا باشه با اختلاف جنس و وصف جور در نمیاد. اگر حواله هم عرض کنم معاوضه باشد و استیفا نباشد، اونم مشکل داره به نظر مرحوم شیخ طوسی. ایشون میفرماید اگر شما حواله رو معاوضه بدانید، اعتیاض بدانید، این مثل معاوضات دیگر نیست. آخه یه وقت هست یه معاوضه حقیقی در خارج اتفاق میفته، یه مالی داده میشود، یه مال دیگری گرفته میشود، این میشه حقیقت معاوضه. اما حقیقت معاوضه در اینجا وجود نداره، چون معاوضات مقصودشون این است که اون چه حاصل نبوده الان حاصل بشه. یعنی یه جنسی مثلا من به شما میدم، دینار به شما میدم، از اون طرف درهم میگیرم، یه جنس درهمی که من نداشتم الان با این معاوضه چی میشه؟ حاصل میشه، یا لااقل صفتش تغییر میکنه. و تو حواله هیچ کدوم از اینا مقصود نیست. تو حواله مقصودمون چیه دوستان؟ تو حواله اگر بگیم معاوضه است، این معاوضه معاوضه ارفاقی است، معاوضه مسامحی است و داد و ستدی اتفاق نمیفته. چون داد و ستد اتفاق نمیفته، مثلا باید جنسن و وصفن یکی باشه. مرحوم شهید در پاسخ جناب شیخ طوسی هیچ حرفی نمیزنه، میگه از اون چه که ما سابقا عرض کردیم جواب ایشون معلوم شد. آخه ما جلسه گذشته توی توضیح خود دوتا صورت دلیلمون رو بیان کردیم که چه استیفا باشد چه معاوضه باشد، ما این دو نوع حواله رو صحیح میدانیم، حواله به غیر جنس رو. علتش این بود که میگفتیم اگر استیفا باشد ایفائدین به غیر جنس مع ترازی صحیحه، اگر معاوضه باشه معاوضه درهم به دینار صحیحه. لذا ایشون در واقع جواب رو صراحتن بازش نمیکنه، میگه همونی که گفتیم کفایت میکنه برای اینکه جواب شیخ طوسی رو انگار داده باشه. این دوستان در واقع تتمه بحث جلسه گذشتمون. اجازه به من بدید این رو بخونم بعد بدیم سراغ بحث بعدیمون. نگاه کنید: و خالف الشیخ رحمه الله و جماعت فیهما، فیهما یعنی هم صورت اول هم صورت دوم، مخالفت کرده شیخ و جماعتی در هر دو صورت، فشترتو تساوی المال المحال بهی، ایشون شرط کرده تساوی مال محالون بهرون و مال محالون علیه. این علیه عطف بهیست، اون المال المحال سرش میاد. دوستان مال محالون به یعنی چی؟ یعنی طلب محتال از محیل. مال محالون علی یعنی چی؟ بگید. مال محالون علی یعنی طلب محیل از محالون علی. جنسن و وصفن ایشون گفته باید یکی باشه این دوتا طلب. استنادن الی ان الحواله تحویل، تحویل یعنی انتقال، تحویل و ما فی ذمه المحیل الى ذمه المحال علی، حواله انتقال ذمه به ذمه است. فاذا کان علی المحیل دراهم، مثلا اگر اون چه به نفع آقای محتال و بر علیه آقای محیل است مثلا دراهم باشه، و لهو علی المحال دنانیر، این محال دوستان یعنی محالون علی، یعنی به نفع آقای محیل بر علیه آقای محالون علی مثلا دنانیر باشه، خب کیفه یسیر حق المحتال علی المحال علی دراهم ولم یقع عقد یوجب ذلک. چطور میتونه طلبی که آقای محتال از محیل داره بیفته گردن محالون علی، اون طلب دینار باشه الان این بره درهم بگیره، و حالی که عقدی ما نخوندیم که بخواد موجب این جا به جایی درهم و دینار نسبت به هم دیگه بشه؟ لعنا، به خاطر این که ما ان جعلناها استیفاءن، اگر ماهیت حواله را استیفاء بدانیم، خب کان المحتال به منزلت من استوفا دینه و اقرضه المحال علی. ببینید استیفاء را چجوری معنا میکنه؟ میگه اگر ما حواله رو استیفا بدونیم، این مثل این میمونه که محتال دینش رو از محیل گرفته بعدم قرض داده با محالون علی، گرچه داد و ستد واقعی در خارج صورت نگرفته، اما میخوام بگیم این مثل این میمونه که رفتی شما از محیل پولتو گرفتی بعدم دادیش به کی؟ دادش به آقای محالون علی به عنوان قرض. خب شما نمیتونی از این ور درهم گرفته باشی از این ور دینار داده باشی. چرا؟ چون داد و ستد واقعیت که در خارج اتفاق نیفتاده که درهم تو بذاری جیب سمت راستید از جیب سمت چپید دینار به این آقا قرض بدی. چطور میخواد این دینار و درهم جا به جا شده باشه؟ و حقه اد دراهم لدنانیر، طلب آقای محتال از محیر درهم بود نه دینار. چطور الان دینار افتاده گردن آقای محالون علی؟ خب اینا در صورتی که ما حواله رو استیفا بدانیم. و امکانت معاوضتن، اگر حواله معاوضه باشد، فلیست علی حقیقت المعاوضات التي یقصد بها تحصیل و ما لیس بحاصلن. این معاوضه، این حواله ای که فرض کردیم معاوضه است، بر حقیقت معاوضاتی که قصد شده از اون معاوضات تحصیل و ما لیس بحاصلن نیست. یعنی این حقیقت اون معاوضات دیگر رو ندارد، چون معاوضات دیگر مثل بیع و امثال اینها، شما یه چیزی رو حقیقتا میدی، درهم میدی، از اون دینار میگیری. اینجا قصد شده تو معاوضات حقیقی تحصیل و ما لیس بحاصلن. حالا من جنس المال، این من جنس المال بیان اون ما لیس بحاصلنه، یعنی جنسی که حاصل نبوده الان حاصل بشه، یا زیاده قدر یا صفت. بالاخره یه چیز جدیدی میاد، یه چیزی رو شما میدی، یه چیز دیگر رو میگیری. اون چه گرفتی نسبت به اون چه که دادی، یا جنسش تفاوت میکنه، یا زیاده قدر دارد، یا مثلا زیاده صفت دارد. میخوایم بگیم حواله مثل اون معاوضات نیست. و اگه حواله مثل اون معاوضات نیست، پس چیه؟ میگه و انما هی حواله معاوضت و ارفاق و مسامحت للحاجه. یک معاوضه ارفاق و مسامحه هست، اونم به خاطر نیازی که ما بهش پیدا کردیم. درست شد؟ حالا که حقیقت معاوضه در حواله نیست، فأتو به رفیها التجانس و التساوی، معتبر شده درش تجانس و تساوی. جناب شهید ثانی در جواب جناب شیخ طوسی فقط دو تا کلمه میگه، میگه و جوابه از هر من ما ذکرنا. انگار ما تو دلیل اون صورت اول که تو صورت دوم هم گفتیم دلیلمون همون دلیله. گفتیم چی؟ گفتیم لأن ایفاء الدین به غیر جنسهی جائز مع الترازی و کز المعاوضه علی الدراهم عرض کنم به دنانی. انگار همون رو جناب شهید ثانی اینجا کافی میداند. شهید ثانی معتقد است ما نباید اینقدر تو این جهت مته به خشخاش بگذاریم. همین مقدار که این دوتا رضایت دادن، حالا چه بگیم، محتال رضایت داده به جای مثلا دیناری که طلب داره بره درهم بگیره، چه بگیم محالون علی رضایت داده که به جای درهمی که بدهکاره بره دینار پرداخت بکنه، این رو کافی میدونه ایشون. یعنی دیگه ضرورتی نمیبینه که حتما این معاوضه باید به یک عقد دیگری اتفاق بیفته، این رو کافی میدونه، لذا فرمایش شیخ طوسی رو نپذیرفته. خب دوستان، این تا به حال در واقع تتمه بحث گذشتمون که متاسفانه در جلسه گذشته نتونستیم تمامش بکنیم. حالا ایشون میره سراغ یه بحث جدیدی. دقت کنید یه لحظه. ببینید دوستان، اگر خوب حواستون به من باشه، اگر آقای زید که محیله به محتال 100 درهم بدهی داشته باشه، اصلا نگیم زید من به شما 100 درهم بدهی دارم، من میشم محیل، شما میشی چی؟ محتال. 100 درهم به شما بدهکارم. از اون طرف من محیل از زید 50 درهم طلبکارم، از عمر هم 50 درهم طلبکارم. یعنی طلب من از یک نفر نیست، از دو نفره. و من میخوام بدهی خودم رو به شما که محتال هستید حواله بدم به این دو نفر. اما توجه بکنید که این دو نفر که زید و عمرو باشن، فرض بکنید، این فرض رو ایشون آورده و میخواد اینجا بحث بکنه، ولی بدون این فرض هم ما میتونستیم این بحث رو دنبال کنیم. فرض بکنید آقای زید و عمر ضامن هم دیگه شدن. زید به من 50 درهم بدهکاره، عمرم به من 50 درهم بدهکاره. آقای زید اومده ضامن 50 درهم عمر شده، عمرم اومده ضامن زید شده. پیش من طلبکارا هر دو اومدن ضامن هم دیگه شدن. این ضمانت چند جور تصویر داره. یک صورتش اینه که زید و عمر اومدن همزمان در آن واحد ضامن همدیگه شدن، یعنی این 50 درهم اون رو، اونم 50 درهم این رو ضامن شده. این یک صورت. صورت دوم، زمان یکی پس از دیگری بوده. یعنی مثلا اول زید اومد 50 درهم بدهی آقای عمر رو ضامن شد، بعد عمر اومد ضامن زید شد. اما اینجا دو صورت داره، دو جور میشه. یه وقت هست بعد از اینکه زید ضامن عمر شد، حواستون به من باشه، زید که ضامن عمر شد تو زمان اول قبل از زمان دومی، الان زید چقدر به من بدهکاره، عمر چقدر به من بدهکاره؟ ها، زید 100 درهم بدهکاره، عمرم هیچی بدهکار نیست. چرا؟ زید 50 درهم خودشو که بدهکار بود، 50 درهم هم ضمانت کرد شد 100 درهم. ذمه آقای عمرم که بری شد تو زمان اول، یعنی اگر اولی ضامن شد دومی هنوز ضامن نشده، زید 100 درهم بدهکار، عمرم هیچ بدهکار نیست. یه وقت هست دومی که عمر باشه، ها، وقتی میخواد زمان زید رو بکنه، ضمانت زید رو میکنه کل 100 درهم رو، میگه آقا هم 50 درهمی که خود زید بدهکار بود، هم 50 درهمی که به عنوان ضامن شدن از من بدهکار شد، کل 100 درهم رو من ضامن میشم. خب اینجا کل 100 درهم میفته گردن عمر، دیگه زید بری از ذمه میشه. این مورد نظر ما نیست. فرضمون این است در زمانی که یکی پس از دیگری بوده، زید اومده 50 درهم بدهی عمر رو ضامن شده، عمرم اومده 50 درهم بدهی خود زید رو ضامن شده، بدون اون 50 درهم دیگری که به گردنش افتاد بابت زمان. درست شد؟ اگر اینجوری باشه آخر کار میشه چی؟ میشه کل اول. کل اول میشه یعنی چی؟ یعنی هر کدوم 50 درهم الان بدهکارن، ولی هر دو ضامن هم دیگه شدن، اما هر کدوم 50 درهم بیشتر بدهکار نیستن. فقط اگر ضامن نمیشدن این 50 درهم رو به عنوان بدهی خودشون ضامن بودن، الان به عنوان ضمانت در واقع بدهکارن. پس ما دو صورت مورد نظرمونه. یک صورت اونجایی که هر دو در آن واحد ضامن بشن نسبت به هم دیگه، که آخرش هر کدوم 50 درهم بدهکارن. یک صورت هم اونجایی که یکی پس از دیگری باشه، اما دومی فقط 50 درهم خود این آقا رو ضامن بشه، نه 50 درهم دومی که به عنوان ضمانت گردنش افتاده بود. حالا تو این دو صورت آیا این حواله صحیحه یا نه؟ یعنی آیا آقای محیل که 100 درهم به محتال بدهکاره میتونه محتال رو حواله کنه به این دو نفر، بگه آقا تو برو 50 درهم از زید بگیر، 50 درهم هم از عمرو بگیر؟ جناب شهید ثانی دوستان میفرماید این ضمانت ضمانت صحیحی است، هیچ اشکالی هم نداره، چون مقتضیش موجود، مانعش هم مفقود. مقتضی ضمانت اینجا موجوده، هیچ مانعی هم براش نداریم جز همین ضمانت. این ضمانت هم که هیچ مانعی برای ما به نظر خودمون ایجاد نمی کنه. بدهکارهای به محیل دو نفر بودن، یعنی یه محیل داریم، یه محتال داریم، دو تا محالون علی. من 100 درهم به شما بدهکارم، از اون طرف من 100 درهم از زید و عمر میخوام، زید و عمر ضامن هم دیگه شدن به این دو صورتی که عرض کردم. حالا سوال، آقای شهید ثانی چرا شهید اول این داستان رو مطرح کرد؟ اصلا این مسئله برای چی ذکر شد؟ ایشون میفهمد علتش این است که مرحوم شیخ طوسی، ما تو بحث حواله با شیخ طوسی خیلی درگیر شدیم، مرحوم شیخ طوسی تو این قضیه دوستان مخالفه. ایشون معتقد است که عرض کنم خدمت شما این حواله صحیح نیست، مخالف جواز چون این حواله ایست. چرا دوستان؟ ببینید شیخ طوسی همینجور که ما قبلا هم اشاره وار عرض کردیم، معتقد است طلب محتال از محیل و طلب محیل از محالون علی که میخواد جا به جا بشه، ها، هیچ کدوم نباید نسبت به دیگری زیاده مقدار یا زیاده وصف داشته باشه. و حال این که دوستان ایشون معتقد است چون این حواله‌ای در یک طرف زیاده دارد. چطور میگید زیاده داره؟ ببینید محتال تا تا قبل از حواله با چند نفر طرف حساب بود؟ با یه نفر. یعنی پولشو میتونست فقط از من بگیره، من اگه داشتم بهش میدادم، اگه نداشتم دیگه کاری نمیتونست بکنه. حالا نهایتا شکایت میکرد، منو مینداختن زندان، به پولش نمیرسید. اما الان با این حواله ای که اتفاق افتاده، آقای محتال با دو نفر سر و کار داره، چون یکی ضامن دیگریست، یعنی در واقع هر دو ضمانت کردن هر دو رو. در واقع آقای محتال میتونه 100 درهمش رو از آقای زید بگیره، میتونه 100 درهمش رو از آقای عمر بگیره. لذا اگر یکیشون نداشت، باز هنوز فرجه و فرصت دارد که از نفر دوم پولش رو طلب بکنه. شیخ طوسی ها یه همچه حرفی رو میزنه، میگه چون زیاده ارفاق و سهولت در دریافت طرب برای محتال ایجاد میشه، این حواله صحیح نیست. جناب شهید ثانی میفرماید کی گفته آقای محتال میتونه 100 درهمشو از زید بگیره، 100 درهمشو از عمرو بگیره؟ ها، این حرف بر اساس حرف اهل سنت است که زمان رو چی معنا میکنن؟ ذمه، ذمه به ذمه. اما علمای شیعه زمان رو چی معنا میکردن؟ انتقال ذمه به ذمه. وقتی انتقال ذمه به ذمه شد، الان آقای معتال 50 درهم از زید طلبکاره، 50 درهم هم از عمر طلبکاره. ولذا اینجوری نیست که 100 درهمشو بتونه از زید بگیره، 100 درهمشو بتونه از عمر بگیره. این اولا. ثانیاً جناب شیخ طوسی چه اشکالی داره که زیاده ارتفاق وجود داشته باشه، سهولت در دریافت داشته باشه؟ هیچ اشکالی نداره. علمای امامیه حواله را صحیح میدانند حتی اگر سهولت دریافت اتفاق بیفته. دوستان بزرگوار، اگر من محیل 100 درهم به شما طلب از شما عذر میخوام به شما بدهکارم و ندارم این پول رو پرداخت کنم، آدم ضعیفی هستم از جهت اقتصادی، شما هم دو سال دنبال پولت هستی، نمیتونی پول تو از من بگیری چون من ندارم. اگر من شما رو حواله دادم به یک فردی که یک بار بری در مغازش جیرینگی 100 درهم شما رو به شما پرداخت میکنه، این حواله صحیح یا باطله؟ صحیحه. و حالی که این حواله سهولت در بگید دریافت دین را دارد. اصلا بحث یک نفر و دو نفر نیست، سهولت در دریافت دین هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. این عرض کنم خدمت شما فرمایش جناب شهید ثانی در جواب شیخ طوسی. نگاه کنید، و کذا تصح الحواله به دین علیه لواحد، همچنین صحیح از حواله به دینی که علیه محیل است لواحده. این لواحدن یعنی لمحتال واحد، یعنی آقای محیل 100 درهم مثلا به آقای محتال بدهکاره، البته حواله میده این بدهی خودش رو بر کی؟ علا دین للمحیل علسنین متکافلین. حواله میده به اون طلبی که آقای محیل داره بر عهده دو نفر، اونم دو نفری که ضامن همدیگه شدن، متکافلن. متکافلن یعنی ضامن همدیگه شدن، خودش معنا میکنه، میگه ای قد ضمن کل منهما ما فی ذمه صاحبهی. البته این که میگه هر کدوم ما فی ذمه صاحبش رو ضمانت میکنه به دو صورت، یا دفعتا واحده او متلاحقین، یعنی یکی پس از دیگری ضمانت میکنه. اما به چه صورت؟ ببینید صورت تضامن رو، متلاحقین مع ارادت ثانی، نفر دومی که ضامن میشه، زمان ما فی ذمه الاول فی الاصل لا مطلقا. دوستان اراده میکند نفر دوم ضامن شدن اون چرا در ذمه اولیست در اصل، یعنی چی؟ یعنی همون 50 درهم بدهی خودش رو. لا مطلقا یعنی چی؟ نه، یعنی نه اون 50 درهم به اضافه 50 درهم دومی که با زمان افتاد گردنش، نه، کل 100 درهم رو دومی ضمانت نکرده، فقط اون 50 درهم اصل بدهیش رو در واقع ضمانت کرده. خب چرا دوستان اینجوری معنا کردید زمان متلاحقین رو؟ میگه لعلا یسیر المالان فی ذمه الثانی، چون اگر بنا باشه ضامن دوم بیاد کل بدهی نفر اول رو ضمانت بکنه، در واقع کل 100 درهم میفته گردنش، دیگه نفر دوم از دایره بحث ما خارج میشه، دیگه اصلا بدهکار نیست. خب این تصویر مسئله. حالا سوال، چرا دوستان این حواله رو آقای شهید ثانی جائز میدونه؟ میگه وجه جواز الحواله علیهما ظاهرون، دلیل جواز حواله بر این دو نفر ظاهر روشنه. چرا؟ لوجود المقتضی للصحه، چون مقتضی صحت حواله اینجا وجود داره. کمکم کنید دوستان، مقتضی صحت حواله چیه؟ مقتضی صحت حواله این است که من محیل به محتال بدهکارم، محالون علیه هم به من بدهکاره، ولذا حواله صحیحه. الان هم همین جوره دیگه. وانتفاع المانع، مانع مفقوده. چرا میگید مانع مفقوده دوستان؟ از لیس اون مانع، ضمیر لیس رو بزنید به مانع، مانعی اینجا وجود ندارد الا کونهما متکافلین، فقط چون این دوتا ضامن هم دیگه شدن ممکنه یه کسی بگه این مانع ایجاد میکنه. جناب شهید ثانی میگه ذالک لا یصلح مالهن، من شهید ثانی معتقدم این ضمانت این دو نفر، ذالک رو بزنید به کونهما متکافلین، این متکافل بودن این دوتا هم صلاحیت برای مانعیت نداره. خب اگر این مطلب اینقدر روشنه، پس چرا شهید اول این رو ذکرش کرد؟ میگه و نبه المصنف بذالک، این مسئله رو مطرحش کرد، توجه داد به این مسئله، علا خلاف شیخ رحمه الله، خواست جواب شیخ طوسی رو بده، حیث منع منه، چون جناب شیخ طوسی منع کرده از یک همچین حواله ای، محتجن به استلزام ها زیادت الارتفاق. دلیل آقای شیخ طوسی چی بوده که من کرده؟ میگه استدلال کرده، احتجاج کرده آقای شیخ طوسی به این که مستلزم است چون این حواله ای زیاده ارتفاق را. دوستان بزرگوار، زیاده ارتفاق رو من چجوری معنا کردم؟ آقای محتال میتونست از یه نفر 100 درهم شو بگیره، الان میتونه از دو نفر کل 100 درهم شو بگیره، یعنی 100 درهم رو میتونه از زید بگیره، 100 درهم رو میتونه از عمرو بگیره. خب چون یه همچی خیالی و تصوری جناب شیخ طوسی کرده بودا، جناب شهید ثانی جواب میده، میگه و هو ممتنع فی الحواله، میخوام و هو ممتنع فی الحواله لوجوب موافقت الحق المحال به للمحال علیه. این جواب شیخ طوسی، جواب شهید ثانی به شیخ طوسی نیست، این ادامه استدلال جناب شیخ طوسی است. ایشون میفرماد و هو، یعنی این زیاده ارتفاق ممتنع است در حواله، یعنی ما قبولش نداریم که زیاده ارتفاق بتونه اتفاق بیفته. چرا؟ لوجوب موافقت الحق محالون به با محالون علیه، یعنی حق محالون به که طلب محتال از محیل باشه با حق محالون علیه که طلب محیل از محالون علیه باشه، این دوتا باید موافقت داشته باشن، من غیر زیادتن ولا نقصانن قدرن و وصفن. این فرمایش کی دوستان؟ بگید شیخ طوسی. جناب شهید ثانی اینجا جواب میده، میگه و هذا تعلیل انما یتوجه علی مذهب من یجعل الزمان ذم و ذمه الی ذمه. این حرف طبق اون نظری که زمان رو میگه ذم ذمه به ذمه است که سابقا میگفتیم این نظر اهل سنت، این حرفه عرض کنم خوبی است، یعنی این اتفاق میفته، این ارتفاق و سهولت بیشتر انجام میشه. فیتخیر هین ازن، مخیر از جناب محتال در این هنگام فی مطالبت کل منهما به مجموع الحق، یعنی میتونه از زید تمام 100 درهم رو بگیره، میتونه از عمرو تمام 100 درهم رو بگیره، اگر ما زمان رو ذم ذمه به ذمه بدانیم. اما علی مذهب اصحابنا من انه ناقل للمال من ذمه المحیل الی ذمه المحال علی، طبق نظر شیعه که زمان نقل میدهد مال رو از یک ذمه به ذمه، یعنی نقل دهنده زمان است نه ذمیمه کردن ذمه به ذمه، خب اینجا که لا ارتفاقه، فلا ارتفاقه، ارتفاقی وجود نداره، بل غایته انتقال ما علی کل منهما الی ذمه صاحبه، 50 درهم این میفته گردن او، 50 درهم اون یکی میفته گردن این. فیبقى الامر کما کان، میشه کل اول. تازه آقای شیخ طوسی و مع تسلیمهی، فرض بکنید ما ارتفاق رو بگید پذیرفت، ما که گفتیم ارتفاقی وجود نداره، اگرم ارتفاق وجود داشته باشه لا یصلح للمانعیه. کی گفته صرف ارتفاق باعث بطلان حواله است؟ لان مطلق الارتفاق بها، بها یعنی فی الحواله فیها، مطلق ارتفاق در حواله مانع نیست اجماعا، کما لو احاله علی املامن و احسن وفاعا، مثل این که حواله دهد محیل محتال را بر کسی که ثروتمندتر از اونه، توانمندتر از اونه و احسن وفاعا هست. خب اینجا هم ارتفاق و سهولت اتفاق میفته، اما احدی نگفته که این حواله باطله. تمام شد. سوال؟ ببینید ما سابقا عرض کردیم ممکنه حواله رو ما اعتیاض بدانیم، ممکنه استیفا بدانیم. حواله رو استیفا بدانیم میخوام ببینیم یعنی چی. وقتی من شما رو حواله میدم که بری از محالون علیه پول تو بگیری، ماهیتش چیه؟ میگه ماهیتش مثل این است که من پول شما رو بهت دادم، شما رفتی همون پول رو دادی محالون علیه قرض، آره دیگه، بعد مثلا یه ماه بعد پس گرفتی. ماهیتش اینه، یعنی شما دیگه بدهکار طلبکار من نیستی، انگار پولت از من گرفتی و دیگه طلبکار اونی. چرا؟ چون انگار، ببین همه انگاره، انگار پولت از من گرفتی، انگار پولت دوباره قرض دادی به محالون علی. هیچی دیگه، ایشون میگه اگر شما گرفته باشی و همونو داده باشی به این آقا که نمیتونه جنسش عوض بشه. اگه من 100 درهم توی یک کیسه بکنم بدم به شما، شما همون کیسه رو بدی به آقا، اون که تو راه تبدیل به دینار نمیشه که. ولذا ایشون میگه باید جنس و بس بشه یکی باشه. عبارت رو من پیدا نکردم هنوز. نه نه، معاوضه تو ارفاق و مسامحت للحاجه، معاوضه ارفاق است، معاوضه مسامحه است. مسامحه را عطف به ارفاق کنید، یعنی این معاوضه مثل معاوضات دیگر نیست، یک معاوضه مسامحی است، چون معاوضه حقیقت معاوضه رو نداره دیگه، رد و بدلی توش نشده. آره دیگه، بارکلا، عطف تفسیر. دوستان بزرگوار دقت کنید، ببینید دوستان، یه بحثی اینجا وجود داره، بحث قضایی، بحث قضایی. اگر محالون علی، خوب دقت کنید، حواله رو به آقای محتال پرداخت کرد، من محیل شمای محتال رو حواله دادم به محالون علی، گفتم 100 درهمی که از من طلب داری برو از آقای زید بگیر، از بحث دوتا محالون علی بیاد بیرون ها، اون بحث تمام شد. به شما گفتم آقا برو 100 درهم تو از آقای زید بگیر، زید 100 درهم رو به شما داده به ادعای خودش، درست شد؟ البته دادم اون 100 درهم رو به شما داده. بعد میاد آقای زید پیش من محیل، میگه آقای محیل 100 درهمی که گفته بودی من بدم به این آقا پرداخت کردم، حالا شما 100 درهم رو به من پس بده. البته این حرف طبق مبنایی است که حواله بر بریع را بگید ما جائز بدانیم. چرا؟ چون آقای زید معتقد است که این حواله ای که اتفاق افتاده حواله بر بریعه، یعنی خودش رو بری عزمه میدونست، میگه آقا من که به تو بدهکار نبودم که، شما گفتی 100 درهم به این آقا بدم، منم دادم، حالا اون 100 درهم رو به من پس بده. یعنی معتقد است حواله حواله بربری بوده. اما من محیل به آقای محالون علی میگم آقای محالون علی، شما خودت 100 درهم به من بدهکار بودی که حواله رو پذیرفتی، تا تو 100 درهم به من بدهکار بودی، این حواله رو پذیرفتی، لذا 100 درهمی که دادی میره پای اون 100 درهمی که به من بدهکار بودی. الان تو طلبکار نیستی از من که اومدی 100 درهم بس بگیری. یه همچه اختلافی رو ما باید چه کار کنیم؟ محالون علی 100 درهم شما رو داده اومده پیش من میگه 100 درهم رو پس بده. میگم کدوم 100 درهم رو پس بدم؟ تو 100 درهمی که دادی قبلا به من بدهکار بودی. خب این به اون ده دیگه معنا نداره الان بیای 100 درهم از من بگیری. اینجا دوستان اگر رفتن پیش قاضی، من قاضی وقتی میخوام قضاوت کنم اولین کاری که باید انجام بدم این است که مدعی رو از منکر تشخیص بدم، کدوم مدعیه کدوم منکره. اینجا دوستان یه اصل داریم یه ظاهر، اصل با ظاهرام تعارض میکنه. اصل چیه؟ اصل براءت ذمه محالون علی از بدهی به محیل. اصل این است که محالون علی به من بدهکار نبوده و این اصل مطابق قول آقای محالون علیه که میگه من بدهکار نبودم به تو و لذا 100 درهمو باید به من پس بدی. اما ظاهر چی میگه؟ ظاهر میگه محالون علی بدهکار بوده. که حواله دادیم. آخه وقتی یه کسی حواله میکنه تو 95% موارد بگید این بدهکاره که حواله بش میکنن. یا 100 درهم از من طلبکاری، منم 100 درهم از اون آقا طلبکارم، تو بجایی که بیایی در خونه من برو در خونه اون. ولو ما حواله بر بریع را بپذیریم اما مواردش نادره، لذا ظاهر این است که آقای محالون علیه عرض کنم خدمت شما بدهکار محیل بوده. حالا در تعارض بین اصل و ظاهر ما باید چه بکنیم؟ ایشون می‌فرماد به استثناء بعضی از مواردی که در کتاب القضا گذشت و ظاهر بر اصل مقدم بود، در تعارض بین اصل و ظاهر غالبا آقایون اصل رو مقدم می‌کنن بر ظاهر و طبیعتا اینجا محال علیه بگید قولش میشه مقدم. البته دوستان ایشون میفرماد فرقی نیست که اینا از صیغه حواله استفاده کرده باشن یا از صیغه زمان. یعنی از صیغه حواله باشد یا از صیغه زمان، ایشون ابتداعا میگه فرقی نمیکنه این دوتا، اما بعد میفرماد احتمالم داره بین این دوتا ما فرق بگذاریم. بذارید عبارت رو بخونم ببینم به کجا میرسیم، چون هنوز یه مقدارش مونده، میخوام بعد که امروز بتونیم تمامش کنیم. ولو عدل محال علیه، اگر ادا کند محالون علی، یعنی محالون علی پولی که حواله شده بود به محتال بدهد رو پرداخت کرد، فطلب الرجوع، بعد اومد طلب کرد محالون علی رجوع را، یعنی اومد سراغ محیل گفت آقا اینو به من برگردون، به ما اداه علی المحیل، یعنی رجوع به ما اداه رو بر محیل طلب کرد. این علی المحیل دوستان متعلق به رجوعه، یعنی به محیل گفت آقا پول منو برگردون. لانکارهی الدینه، یعنی محالون علی که الان به محیل میگه پول منو برگردون، چون معتقد است از اول خودش بدهی بگید نداشته، انکار میکنه دین و بدهی خودش رو به آقای محیل. و زعمهی ان الحواله علی البری، گمانش این است که این حواله حواله بربری بوده، البته بناءً علی جواز الحواله علی البری. اما ودعاه المحیل، ادعاه ضمیرشو بزنید به دین. آقای محیل میگه نه تو بدهی داشتی به من، من طلبکار بودم از تو و لذا حواله رو پذیرفتی. خب اگر این اتفاق افتاد تعارضه، این تعارضه دوستان جواب لوه، لو عدل محال علی فطلبه، تا اینجا تعارض الاصل. اصل یعنی چی؟ اصل براءت ذمه محالون علی از بدهی به محیل. و ظاهر، ظاهر چی میگه؟ و هو کونه مشغول الذمه از ظاهر انه لولا اشتغال ذمته لما احیل علی. این اصل و ظاهر با هم دیگه تعارض میکنن. خب بین اصل و ظاهر کدوم مقدمه؟ میگه ول اولو و هو الاصل ارجح من الثانی حیث یتعارضان غالبا. این غالبا دوستان قید یتعارضان نیستا، قید ارجحه، یعنی علما بین اصل و ظاهر معمولا اصل رو مقدم میکنن الا تو اون موارد خاصی که تو کتاب القضا اومده ظاهر رو مقدم کردن و انما یتخلف فی مواضع نادره، تخلف میکنه یعنی ظاهر رو مقدم میکنن توی مواضع کمی. خب اگر ما اصل رو مقدم کردیم کی باز قسم بخوره؟ فیحلف المحال علی علی انه بریء من دین المحیل، دیگه محال علی قسم میخوره و یرجع علیه به ما غرمه، رجوع میکنه محال علی بر کی؟ بگید بر محیل، به اون مقداری که غرامت کشیده، اون پولی که داده به محتال میره از محیل میگیره. سواء کان العقد الواقع بینهما بلفظ الحواله اب الزمان، فرق نمیکنه این صیغه ای که اینا خوندن به لفظ حواله باشد یا به لفظ زمان. چرا؟ لان الحواله علی البری اشبه به زمان، چون حواله بربری اینم اشبه به زمان، یعنی شباهت به زمان دارد که سابقا هم ما عرض کردیم. فتصح و اون حواله به لفظ زمان و ایزن فهوه، این فهوه رو بزنید به زمان، و همچنین این زمان یطلق و علام ما یشمل و هما بالمعنی العام. توجه به این نکتن داشته باشید که ما زمانه به معنای عام رو چی معنا کردیم؟ معنایی که هم شامل خود زمان بشود، هم شامل حواله، هم شامل کفالت. اینو صفحه اول کتاب الزمان عرض کردیم و لذا اطلاق زمان اینجا اشکالی نداره. فیسه خود تعبیر بهی انها، صحیح از تعبیر به زمان از این حواله. البته و یحتمل الفرق بین صیغتین، احتمالم داره یک کسی بین صیغه زمان و صیغه حواله بگو فرق بگذاره. فیقبل مع تعبیر به زمان دون الحواله، یعنی بگیم اگر تعبیر به زمان شد یقبل، این یقبل رو کنارش بنویسید، یعنی قول محالون علی یقبل. ها؟ قول محالون علی که دین رو داره انکار میکنه در صورت تعبیر به زمان پذیرفته بشود، اما در صورت حواله پذیرفته نشه. چرا دوستان؟ چون زمان غالبا مال بریعه، بگید حواله غالبا مال مشغول به مثلهیست، ولذا تو تعریف زمان چی گفتیم؟ تعهد بالمال منل بری. تو تعریف حواله چی گفتیم؟ گفتیم من المشغوله به مثل. غالبا زمان از بری و ذمه است، حواله از عرض کنم خیلی مشغوله به ذمه است، ولذا میگه فیقبل قول آقای محالون علی مع تعبیر به زمان دون الحواله عملا به ظاهر. ولو اشترطنا فی الحواله اشتقال و ذمه المحال علی به مثل الحق، دوستان بزرگوار این لوشتردنا میخواد بگه اگر ما حواله بربری رو جائز بگیر ندانیم، اگر ما شرط بکنیم در حواله اشتغال ذمه محال علی رو به مثل حق، اصلا حواله بربری رو غلط بدانیم، ها اینجا تعارض اصالت الصحه و اصالت البراءه. اینجا دیگه دوستان ما اصل و ظاهر نداریم، چی داریم؟ اصالت الصحه و اصالت البراءه. این همون یکی از خارج براتون نگفتم دوستان. اصالت الصحه یعنی اصالت الصحه فی فعل المسلم که موافق قول محیله، چون محیل میگه این حواله حواله صحیح بوده، حواله صحیح اونی است که حواله بربری نباشد. اما از اون طرف اصل براءت میگه محالون علی بدهکار نبوده، ولو عقد حواله باطل میشه، اما اصل براءت میگه اون بدهکار نبوده. خب حالا که دو تا اصل با هم تعارض کردن بگو فی تساقطان، هر دو اصل که تساقط کرد و یبقا مع المحال علی ادا دین المحیل به اذنه فیرجع علی، در واقع اینجا اون چه باقی میمونه این است که محال علی پولی رو به محتال داده با اجازه محیل، لذا حالا محیل باید بهش برگردونه. یعنی هر دو اصلم که بگذاریم کنار، بالاخره محالون علی با اذن آقای محیل این پولو پرداخت کرد، لذا یرجع علی. ولا یمنع وقوع الاذن فی ضمن الحواله الباطله المقتضی بطلانها لبطلان تابعها. دوستان بزرگوار یه کسی به جناب شهید اشکال میکنه، میگه آقا این اذنی که شما میگید با اذن بوده، این اذن در ضمن حواله بوده، حواله هم که چیه؟ باطله. حواله که باطل شد، اذن در ضمن حواله هم چیه؟ باطل میشه. ایشون میفهمند نخیر اینجوری نیست، لا یمنع وقوع اذن در ضمن حواله باطله. این که اذن در ضمن حواله باطله بوده المقتضی بطلانها لبطلان تابعها، که یک کسی بگوید این حواله باطله اقتضاش این است که اقتضای بطلانش این است که تابعش هم باطله. تابعش یعنی چی؟ یعنی اون اذنی که در ضمن این حواله بود اون اذنم میشه باطل. ایشون میفرماند ما قبول نداریم که این بخواد من بکنه. لایم نه. چرا لایم نه؟ لاتفاق هما علی الاذن، چون هر دو اتفاق بر اذن دارن، یعنی هر دو اتفاق و اجماع دارن که اذنی بوده. و انما اختلافا فی امر آخر، اینا اختلافشون تو چیز دیگه است، اختلافشون در این است که محالون علی در اصل بدهکار بوده یا نبوده. فاذا لم یثبت یبقى ما اتفق علیه من الاذن فی الوفاء المقتضی للرجوع، وقتی ثابت نشد اون اختلاف، لم یثبت دوستان یعنی اون امر اختلافی، باقی میماند اون چه که توافق دارن این دوتا بر اون من الاذن در وفایی که مقتضی رجوعه. یه نصف خط دیگه، و یحتمل عدم الرجوع ترجیحا للصحه المستلزمه لشغل الذمه. یه لحظه حواست به من باشه دوستان بزرگوار، ما قبلا گفتیم اصل صحت با اصل براءت چیکار میکنن؟ تعارضا تساقطا. حالا ایشون میفرماد احتمالم داره ما اصالت الصحه رو بر اصل براءت مقدم کنیم. مثل جاهای دیگه، اگر من یه بیعی با شما انجام بدم، کتابمو به شما بفروشم 20000 تومان، ها، اگر اصالت الصحه جاری شد دیگه اصل براءت جاری نمیشه. اصالت الصحه میگه تو کتاب رو باید بدی، اونم 20 درهم رو باید بدی، که براءتی نداریم ما. و رضا میگه و یحتمل عدم الرجوع، یعنی احتمال داره محال علی به محیل عرض کنم نتونه رجوع کنه، ترجیحا للصحه، که اصل صحت رو ما مقدم کنیم، المستلزم لشغل ذمه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد. میکنم این چند دقیقه که بیشتر طول کشید، خواستم این بحث تمام بشه که دیگه نمونه برای فردا.